صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهید سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم صدری و یسر لی امری وحلول عقدتن من لسانی یفقه قولی. هدیه محضر زهرای شهید سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی بروا گل عالمین لک الفدا صلوات رو جلیتر خط بفرمید. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی بود، مسائل انتخاب همسر و گزینش همسر رو و اندیشه ازدواج عرض کردیم خدمتون. رسیدیم به دوران نامزدی و حول و عقد و بین عقد و عروسی. امروز یک بحثی داریم، اولا چند تا مسئله فقهی بگم در این رابطه که متاسفانه در جامعه بعضا عمل نمی کنن و با عمل نکردن به مسائل دینی مشکلات عدیده ای رو در جامعه به وجود میارن، چون ما در مردم یک حالتی رو می بینیم، حالت یادگیری از همدیگه، به خاطری که در فلان مجلس عقد فلان کارا شده ما هم پس انجام بدیم دیگه طوری نیست، چون در فلان عروسی فلان برنامه شد قوبهش ریخته میشه ولو حرام مسلم باشه، چون بعضی ها انجام میدن برای ما هم طوری نیست. این منطقیست که در جامعه متاسفانه حاکم شده. سوال شده از مرحوم حضرت امام که این سوالات فتوای همه مراجع اینه، پسر و دختری که نامزد شده ان تا چه حدی با هم محرم شده ان؟ حضرت امام فرمودی چی؟ چیزی که فقط محرمیت ایجاد میکنه صیغه عقده، و الا انگشتر تو دست دختر مردم کردن که این محرمیت نمیاره. حالا با هم برن آینه و شمدون بخرن و بازار برن و دوش به دوش هم دیگه را برن و با هم حرف بزنن و دست هم دیگه رو بگیرن و اینه، ما در اسلام نداریم. صیغه عقد که خونده شد هر کاری بکنن مشکلی نیست، اما تا صیغه عقد خونده نشده حق این که حتی با ترزز به همدیگه نگاه بکنند هم نداره دیگه، چه برسه در کنار همدیگه بشینن و رابطه های اونچنانی. حضرت امام می فرماین هیچ گونه محرمیتی نیست و ارتباط اشکال دارد و نگاه با ترزز هم مورد اشکال است. اونم ما تعجب میکنیم، مردم مگه شیعه نیستن؟ مگه پدر این دختر شیعه نیست؟ مگه مادر این دختر مرید فاطمه نیست؟ چه جوری بعضی اجازه میدن دخترشون با یک نامحرم ارتباط برقرار کنه؟ تا هم میگیم چرا؟ یا آقا اینا امروز بعد از اون عقد میکنن دیگه، محرم میشن. خب بعد از ظهر محرم میشن، حالا صبح میخوان با هم حرف بزنن، همین تا محرم نشدن و تا صیغه عقد رو نخوندن حق این که به هم دیگه نگاه بکنن ندارن. الان رو شده عروس خانوم رو داماد میبره برای آرایشگاه، بعد از ظهر ساعت 3 آقا میاد عقد بکنه، عروس خانوم صبح داماد میبره برای آرایشگاه، بعد از ظهر هم داماد میبر میره عروس خانوم رو میاره برای جلسه عقد. کجا اسلام اجازه داده؟ خب بگید دیگه کدوم مرجع گفته توریری که ما هم بدونیم؟ چرا جلوی این گناه و معاصی رو نمیگیرن بعضیا؟ بس کی مسئله فقهی گفتیم؟ نه، بس کی مسئله فقهی گفتیم و مردم نشنیدن. بعضی از علما هم خسته شدن گفتن آه چقدر بگیم، همه که میدونه دیگه، ما جاهل قاصر نداریم تو جامعه. شما از تک تک بچه های زیر 10 سال سوال بکنیم ارتباط بین محرم و نامحرم تا چقدره، بلدن؟ اون خانمی که اجازه میده پسر مردم به عنوان داماد ناموسشو برداره بره برای نمیدونم آرایشگاه، این فردا جواب حضرت زهرا رو چی میده؟ هی میگن آقا یه شبه، یه شب که 1000 شب نمیشه. خب بله یه شبه، شب اول قبرم یه شبه، فقط تو دنیا یه شبه. خب شب اول قبرم یه شبه، جون کندنم یه شبه، جون کندنم یه روزه، اشکال 100% دارد. این یک مطلب. سوال شده آیا در مجالس نامزدی میتواند بدون حجاب عروس خانم در کنار داماد عکس بگیره؟ گفتن به هیچ وجه من الوجود. فیلم برداری میشه بکنی؟ به هیچ وجه من الوجود. سوال بعدی، در هنگام نامزدی حلقه طلا رد و بدل میکنن، چه صورتی دارد؟ حضرت امام فرمودند اگر پلاتین باشد برای داماد اشکال ندارد. پلاتین معروف به طلای سفید، و الا هر گونه طلایی برای داماد حرام است. و آقایی هم که میرن برای دامادشون طلا میخرن یا به عنوان حلقه یا به معنای نمیدونم زنجیر تو سینه ای، به هر نحوی این آقا در فعل حرام داماد شریک است. یعنی خانمی که برای دامادت میری طلا میخری، چه تو دستش بکنه چه تو دستش نکنه، گناه ها رو برای شما می نویسن، چون شما مقدمه یه حرام شدی، شما پا گذاشتید رو حکم رسول الله. پیغمبر میگه طلا برای من حرامه. هی آقا مد شده، مد شده. خب اگه پس بعدا مد بشه عرق خوری، لابد همه عرق خور میشن دیگه. مد شده دیگه، مد شده یا علی، برید برید ببینید خیلی چیزا مد شده، پس نمیرید دنبالش. ربا و نزول هم همینطور شد که زیاد شد تو جامعه، گفتن آقا همه میخورن همه میگیرن چون حلال. ما خیلی از حرام های رسول الله رو حلال کردیم به خاطر اینکه نگاه به هم دیگه کردیم. من به جوان های عزیز توصیه میکنم مرتکب حرام نشید. پیغمبر وقتی میگه نه بگو چش، یعنی واقعا رسول الله رو به اندازه یک طبیب قبول نداریم. طرف میره دکتر، دکتر میگه آه برای سینت این شربت رو بخور، این آمپول رو بزن، این قرص رو بخور، یک کلمه دکتر نمیگه آقا چرا. دکتر میگه اگه من دکترم هرچی من میگم بگو چش، هرچی دکتر بنویسه، منو دکتر بنویسه های دادش زهر ما رو بخور، چش بخور خوب میشی. میخورم چرا؟ چون اعتماد به دکتر دارم. ولی مردم اعتماد به رسول الله ندارن، اعتماد به قرآن ندارن، اعتماد به امام زمان ندارن، اعتقاد به دین و اسلام ندارن. بابا راستی یه دکتر برای پیغمبر ارزش قائل بشی، راستی یه دکتر، یه طبیب عادی. اسلام میگه برای زن مانعی ندارد، اونم به خاطر گلوله‌های سفید و قرمزی که در وجود زن یه مقداری کم هست با وجود طلا تعدیل میشه. ولی زن وقتی برش طلا میخرین و طلا به خودش آویزان میکنه، اخلاقش خوش میشه؟ میگید نه، امتحان کنید ببینید میشه یا نمیشه. ولی برای مرد زیادی هم داره. اینی که عرض بکنم علمیست، برید سوال بکنید. طلای برای مرد اصلا سرطانزاست، علم ثابت کرده. حلال خدا، من بعدش هستم در خدمت تو هستم، حلال خدا حلال است الی یوم القیامه، حرام خدا هم حرام است الی یوم القیامه. حرام محمد حرام و حلال محمد حلال الی یوم القیامه. یه سری سوالات دیگری کردن، ازدواج های فامیلی چه صورتی داره؟ ازدواج های فامیلی اولا در اسلام تأکید شده مگر زمانی که مشکل ژنتیکی، مشکل خونی داشته باشه. و الان هم که این دور زمونه ما تأکید میکنیم از فامیل دختر بگیرید. تو این دور زمونه چون آدم بهتر فامیل رو میشناسه تا مردم غریبه را. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، گفتن دور جون شما، دور جون شما، دور جون همه اون کسانی که میشنوند، میگفتن زمانی بیاید که مردم شب بخوابن صبح بیدار بشن خیش و قومی سک شده باشد. الان اون دور زمون است. میرن خواستگاری من دختر قریبه نفهمیده نسنجه، بعد میدن من کلا سرشون رفته. میان دختر میدن به قریبه، بعد میفهمن ای داده بیداد معتاده طرف، یا رشوه داده یا حق بازی کرده در آزمایش خون و ادرار، یه جوری دستشو در کرده نفهمند این آقا داماد مثلا معتاد است. تو این دور زمانه ما سفارش میکنیم از اقوام دختر بگیرید و به اقوام دختر بدید، مگر این که دکتر بگه بچه ناقص در میاد، اون یه بحث دیگه است، مگر این که خونشون به هم نخوره. و الا دختر طایف اگر خوبه چرا میذارید بیرون بره؟ اگر بده چرا میذارید بیرون بره؟ دختر طایف اگر بد شد و با غریبه ازدواج کرد که آبرو کل طایفتون رو میبره، که حتی ذارید تو خود طایفه هر طوری هست بشه که خبر به غریبه ها نرسه. بده مال خودتون باشه، خوبم هست که مال خودتون باشه. پیغمبر اکرم اومد دختر شد داد به پسر عموش. اینجا اسلام ازدواج های فامیلی رو رد کرده است. بچه ها فلان می شود کجا که هزاران مدل ما داریم، هزاران نفر داریم ازدواج فامیلی کردن، هیچ اشکالی هم پیدا نکرده است، و اونم با این تکنولوژی که الان تو جامعه ما هست، با این دکترهایی که الان هستن. برید مشاور ژنتیکی هست، مشاور خون هست، مشاور ازدواج و فامیلی ها هست، برید بپرسید. خون دختر خانم آزمایش میکنن، خون آقا پسر آزمایش میکنن، به هم میخورد انشاءالله. بسم الله ازدواج بکنید. حداقل آدم قدیما میگفتن نون تو سفره مردم نگذار، تو که دختر عمود به این دختر خوبیه یقینم داری، گوش چشمشو کسی ندیده، اونی که 100% میشناسیشو ول میکنی میری به دختری استخدام نمیدونم ازدواج بکنی که تا 50% احتمال میدی خوبه و هی هم دلشوره داری با این خبرات کنم تو تایف تو جامعه میشنوه، با این حرفا که تو دبیرستان ها تو دانشگاه هست، با این چیزا که آدم با چشماش میبینه، با این حرفای که الان تو محیط جامعه ما هست که دختر راهنماییش هم بعضا آدم میبینه دختر هنوز اول راهنمایی نیست، چنان چشماش بی حیایی ازش میباره که همه چیزو میدونه و همه خبرها رو هم میدونه و بلده. تو این محیط، تو این جامعه کثیف که الان یک ارزش شده دوست پسر داشتن، یک ارزش شده یک دوست دمدم دختر داشتن، زرنگیست تو جامعه ما، پوز میدن به هم دیگه که من دوست پسرم از دوست پسر تو خوشگل داره، پوز میدن به هم دیگه که دوست پسر من وزش از دوست پسر تو بیشتره. تو این دور زمونه کسی که 100% میشناسیشو میذاری کنار میری دختر مردم رو میگیری، معلوم نیست باباش کیه، ننش کیه، سر کدوم سفره نشسته، داداشاش کیه، کسا کاراش کیه. چرا اینقدر ازدواج های فامیلی رو دارن ترد میکنن و مردم رو از ازدواج فامیلی دارن جدا میکنن، چه اشکالی داره؟ اسلام تاکید کرده است عمل کرده پیغمبر برای ما حجت است. یک روایتی بخونم در رابطه با پیوند بین دختر و پسر. شیخ صدوق در ثواب الاعمال می نویسه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس، این روایت رو همه گوش بدید، هر کس در امر برقرار ساختن ازدواج میان دختر و پسری میان جیگری کند، خداوند 1000 حوریه در کاخهای یاقوت به او عطا می کند و هر قدمی که بر می دارد و هر سخنی که می گوید ثواب 1 سال عبادت که در روزها روزه و در شبها عبادت کرده رو در نامه اعمالش می نویسد. و هر کس بکوشد که میان زن و مردی را تفرقه بیندازد، این یکی رو باید گوش بدید، و هر کس بکوشد میان زن و مردی را تفرقه بیندازد خشم و غضب خدا بر او خواهد بود و خداوند در دنیا و آخرت وی را با 1000 پاره سنگ آتشین مورد عذاب قرار خواهد داد. همینطور که پیوند بین دختر و پسر از طرق شرعی ثواب دارد، دل سرد کردن یک مردی رو از زنش، دل سرد کردن زنی را از شوهرش خیلی عذاب دارد. مواظب باشید اگر بین زن و شوهر شکراب شد، ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. خب بیایم سراغ بحث مهریه. حالا نامزدی تمام شد، انتخاب کردی، قراره که مقدمات عقد را ما بچینیم. اولین مطلبی که در عقد مطرحه تعیین چیه؟ مهریه است. یه مقداری امروز دقت بفرمایید، ما چند تا اصطلاح داریم، این چند اصطلاح رو باید حتما دقت بفرمایید. مهر به معنای بها و هدیه است. در دوران جاهلیت زن را میفروختند با عذرخواهی از همه خانم ها. زن شخصیت نداشت در دوران جاهلیت، اسمش هم پیداست که دوران جاهلیت. زن به عنوان یک جنس رد و بدل می شد. وقتی اسلام ظهور کرد، پیغمبر خاتم آمد، برای حفظ ارزش زن و اعطاء مقام و شخصیت به زن، یه سری کارهایی که رسول الله کرد این بود، اومد یک مهر طلایی با افتخار بر شانه این زن نهاد. اون مهر افتخار زرین طلایی ارزشدار و ارزشمندی که رسول الله به زن داد، یکی از اون مهرها بحث مهریه بود. مهریه قیمت برای زن مشخص نمی کند، مدال است. مدال کسی نمی فروشه، فروشی مدال. واقعا دختر نجیب، زن نجیب متدین زندگی کن، یه تار موش چقدر می ارزه؟ اگر بگه به یک دنیا می ارزه، خیلی بی انصاف می کردی، تعاونی حساب کردی. یه لاخه موی زن نجیب کی قیمتشو میدونه جز خدا؟ مگه میشه زن نجیب، زن شیعه مثل خانمهای حاضر رو کسی قیمت روشون بگذاره؟ امام زمان قیمت اینا رو میدونه. زنی که حب زهرا تو دلشه، زنی که وقتی اسم حسین میاد گریه میکنه، چقدر ارزش دارد. خانم، محلیه شما قیمت شما نیست، مدال افتقال است برای شما. دخترم، اگر دختر خالت رو مدن مهریش رو مثلا 5 میلیون گرفتن، شما رو 4.5 میلیون، نگو من 500,000 تومان ارزون تر از دختر خالم هم. بحث ارزونی یا گرونی نی، اصلا ارزش برای شما مهری شما نیست.
قیمت شما ندارید، خدا قیمت دونه میدونه. یه مدال است، یک مدال طلایی است، قراردادی رسول الله است، نیادتون نره. کلمه صداق هدیه الهی است که خدا به این نه به زن تعلق داده است. پس مهر را مدالی است که پیغمبر به زن داده، صداق مدالی است که خدا داده. مهر هدیه مرد است به زن. چرا؟ او قیمت که میذارن هدیه است که مرد به زنش میده. چرا؟ چون زن از یک نقطه اتکا به عنوان خانواده داره جدا میشه، باید به یک نقطه اتکا دیگر چی بشه؟ وصل بشه. برای اینکه پشتوانه اقتصادی باشد، برای اینکه اگر خدا اینا کرده کار به طلاق رسید، یا این خانم شوهرش فوت شد، یا به طریقی مشکل اقتصادی پیدا کرد، دست این زن به یه جایی بند باشد. این حمایت از زن است. مهری که قائلن برای اینکه این زن پشتوانه داشته باشد. کلمه چهارم نحله. اگر شما تو صیغه های عقدی که آقایون تو جلسات عقد میخونن دقت کرده باشید، انکحدو، انکحتو و زوجتو، یا بعضی وقتا میگن انکحتو لموکلی به موکلی علن نحله، که وقتی میگن انکحتو و زوجتو لموکلی به موکلی من موکلی علی صداق، که وقتی میگن انکحتو و زوجتو و مطعتو لموکلی من موکلی به موکلی علی مهر. نحله را ما میبینیم که استفاده میشه. نحله یعنی چه؟ نحله مرحوم مفردات راغب میگه نحله رو از نحل و زنبور عسل میگیرن. نحله به معنای عسل است و لذات مرد باید با این ازدواج مثل زنبوری باشد که قانون زندگیش بشه کندو، اخلاق این مرد هم بشه چی؟ بگید عسل. اصلا از واژه نحله قرآن میخواد به ما درس بیاموزد. در قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 4 اومده از کلمه نحله استفاده کرده. اینم یک پیام زیبای تربیتی دارد برای زندگی. آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مریعا. که قرآن می فرماد آیون نحله زن را تا میتونید بپردازید. برای زن بسیار گواراست، هر چه عسل میخورد چی میگه؟ به به میگوید. چون اگر تونستید نحله و مهریه و صداق زن را بپردازید، یک شیرینی خاصی دارد برای کی؟ برای زن. حالا ما چند نوع مهر داریم، اینا بد نیست بدونید. یک مهر المسمى. من امروز میخوام فقط درباره مهریه صحبت کنم، اگر وقت شد بریم سراغ بحث جهیزیه و مسائل دیگه. بریم قدم به قدم میریم جلو در رابطه با بحث زندگی. مهر المسمى چیه؟ مهر المسمى مقدار مهریه‌ایه که مورد توافق و رضایت عروس و داماد قرار میگیره. عروس و دامادا، اینجا بابا و ننه و دایی و عمو و پدر بزرگ و همه با دنجون دور قابچینن. اونی که مهمه کیه؟ عروس است و داماد. همین. حالا دایی میگه کمش زیادش کنی، دایی داماد میگه زیاده چی؟ کمش کنی. اصلا اینا دخالت نباید کسی بکنه. عروس خانم خودش باید برده. درود بر آن عروس خانمی که زرنگ تو بحث مهریش مثل زینب عمل میکنه. زینب فرمود بابا من به شرطی به عبدالله جعفر رضایت میدهم که من از حسینم جدا نکنم. دخترم تو هم بیا به زینب اقتدا کن، تاق شال و لباس حلوان و نمیدونم 350 سکه و این حرفا رو بریز دور. یک، کلام الله مجید. دو، مهر السنه فاطمه. سه، سفر حج. چهار، زیارت کربلا. السلام علیکم و رحمت الله. دیگه چیزی نمیخوام. اونا که حالا تو مهریاشون نوشتن 20 میلیون اینا چی شد؟ اولا یه ریالیشو گرفتن. بیا زرنگ باش دخترم، از یه دون خونه و سه دون خونه بیا بیرون، بیا تو مهریت بنویس کربلا مکه، که وقتی شوهرت خواست انشالله مشرف بشه بداند کربلا و مکه و مدینه جزء صداق زنشه، به فکر این که انشالله تو هم ببره چی؟ بیفته. اصلا میمنت داری زرنگ باش. عروس و داماد باید خودشون بپذیرن. مهر سنه 500 درهم نقره‌ایه که امیرالمومنین زنشون رو وقتی فروختن چندی فروختن آقا؟ 500 درهم فروختن. 500 درهم قصهش مال زره امیرالمومنینه. همون 500 درهمی که پیغمبر برای فاطمه قرار داد و پیغمبر برای همسران خودشون قرار دادن. مهر مثل مقدار مهریه‌ایه که برای زنان مشابه خودشون معموله. گیج میشن آقا مهریه چند؟ میپرسن ببخشید دختر همسایه‌تون رو کی عقد کردی؟ وقتی کسی نمیدونه چیکار بکنه مهر مثل رو می‌نویسن. دختر همسایه کی عقد شده؟ میگن آقا دختر همسایه ما 2 هفته پیش عقدش بود، مثلا 3 میلیون بود. خب میگن ما هم میایم مثل چی؟ مثل همسایه مهر المثل قرار میدیم، اما به شرطی که به قول بازاریا فی دست کسی نباشه. در اون موقع میاد مهریه عرفی را لحاظ میکنن، یه جوری که نسیخ بسوزه نه کباب، یه مهریه برای خودشون درست میکنن. اینو میگن مهر المثل. یه مهر تفاویز هم داریم، مهریه‌ای که یکی از عروس یا داماد با واسطه واگذاری به غیر میکنه. میگه دایی من وکیل، پدر بزرگ من وکیل، داماد مشکل داره خارج مکه است، کربلا است، کویت، جبه است، نیستش. میگه آقا صیغه عقد است. مهریه چی؟ زنگ میزنه عمو شما برای من چی؟ وکیل هستید. ما عین این وکالت رو تو طلاق هم داریم. دیدید که بعضی ها وقتی میخوان طلاق بگیرن حاضر نیستن خودشون برن دادگاه، میان چیکار میکنن؟ وکیل قرار میدن، میان میگه آقا امضا میکنم این آقا در طلاق دادن زنم هم چی؟ وکیل است. دادگاه طبق وکالت این آقای وکیل میاد این خانم رو طلاقشو میخونه. در بحث مهریه هم همینطوره، داماد مشکل دارد، عروس خانم روش نمیشه خودش حرف بزنه، میگه بابا تو برای من همه کار باش. اینو میگن مهر و تفویض. اینم یک مطلب. حالا چه چیزایی رو میشه تو مهریه قرار داد؟ یه بحث بسیار زیباست و نشنیدیدم خیلیاتون، بد نیست بدونید اسلام چقدر زیبا برخورد کرده. چند تا چیز تو مهریه میشه قرار داد. یک، عین، مثل خانه، مثل باغ، مثل دام، چند رأس گوسفند، چند رأس شتر، چند رأس گاو، که قدیم چه این مصوم بود. یا پول نقد. الان میگن آقا ما اگر بخوایم دو دونگ خونه بندازیم تو قباله تا بیایم بریم این دو دونگ رو از 6 دونگ فکش بکنیم چه طول میکشه. بگیم آقا این دو دونگ قیمتش چقدره، برای اینکه شر رو بکنن به قول معروف دیگه، اینقدر مردم رو و طایفه داماد رو به زحمت نندازن، میان میگن آقا قیمتش رو حساب بکنی. یا میان طلا حساب میکنن. حالا خیلی ها رو پول نمیان کار بکنن، میگن آقا قیمت الان زمین مثلا دو دنگ میشه 3 میلیون، شاید 2 سال دیگه این 3 میلیون بشه 2 میلیون، شاید هم بشه 6 میلیون. اعتماد نمیشه کرد. اما رو طلا بیشتر مردم طلا حساب میکنن. حالا خیلی ها رو پول نمیان کار بکنن، میگن آقا قیمت الان زمین مثلا دودنگ میشه 3 میلیون، شاید 2 سال دیگه این 3 میلیون بشه 2 میلیون، شاید هم بشه 6 میلیون. اعتماد نمیشه کرد. اما رو طلا بیشتر مردم نظر دارن. آقا به اندازه 2 دونگ قیمت چقدره؟ بیاین سکه بگذاری. اینم اشکال نداره. یک عین، 2 دین مثل طلب، چک، سفته بکشن، اشکال نداره. 3 منفعت. بگه آقا این خانه رو من به شما میدم، از منفعت این خانه استفاده کنید. به جای اینکه اجاره بدید، چی؟ برید توش تا 4 سال زندگی بکنید. منافع خانه یا منافع باغ، میواش که در اومد فروختیم، مهریه کی باشه؟ این خانم باشه. یا منفعت مغازه، تا 5 سال این مغازه منفعتش در صداق این عروس خانم باشد، هرچی هست مال عروس خانم، اشکال نداره. 4 کار مباه، فعل مباه، داماد کار بکنه به جا مهریه. نمونش هم براتون میارم از قرآن کریم، سوره مبارکی قصص، قصه حضرت موسی و صفورا خانم. من فقط همون یه تیکه آیه شو براتون میخونم، به شرط که شما یه صلوات محمدی خط بکنید. صلواتتون رو ما رمضونی خط کردید، صلوات رو شما محرمی خط بفرمایید. قصه طولانی دارد و بسیار زیبا و شنیدنی، چون من قبلا درباره‌اش صحبت کردم، نوارشم موجوده، وارد نمیشم، فقط آیهشو میخونم برای اینکه نمونه بیارم که مهریه رو میشه کار مباح رو هم چی؟ صدا قرار بدی برای عروس خانم. سوره قصص آیه شریفه 26، قال، گوش بدید، انی ارید ان انکحک احد ابنتی هاتین علی ان تعجلنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک و ما ارید ان اشق علیک ستجدنی انشاء الله من الصالحین. موسی و شعیب روبرو شدن با هم دیگه. شعیب گفت موسی میخوام یکی از دخترامو بهت بدم، کدومشو انتخاب میکنی؟ گفت من صفورا خانم رو میخوام. مهریه این صفورا خانم چیه؟ شعیب فرمود اگر 8 سال برای من گوسفند چرونی کنی، مهریه یکیه؟ صفوراست. اگر 2 سال اضافه بشه و 10 سال گوسفند چرونی کنی، دیگه بعد از 8 سال مهریه دخترم رو دادی، در این 2 سال باعث میشه که من و شما شریک بشیم. گوسفند ها اگر سیاه در اومدن بچه هاشون مال تو، اگر سفید در اومدن مال من. که موسی یک کلکی هم زد برای تولد این گوسفند ها، شنیدنیست. علیکم به مطالعه تاریخی من واردش نمیشه، که همه بچه ها دیگه گوسفند ها سیاه در می اومدن، یک کلاهی قشنگی سر بوسوره گذاشت خیلی عالی، و از همون موقع کلاه گذاشتن بر سر پدر زن واجب شد. اینم یک مطلب. 5 آموزش، اینم شاید داشته باشید. پیغمبر اکرم مسجد بودن، گوش بدید قصه، میگم قصه، میگم یه قصه قدیمی با یه زبون ساده و صمیمی. پیغمبر رو منبر بودن، درباره ازدواج حرف زدن. آقا برید زن بگیرید. یکی بلند شد، یا رسول الله، بله من زن ندارم، به من زن بده. فرمود بین خانوها چه کسی حاضر است به این آقا شوهر کند؟ یه خانمی بلند شد، من. فرمود بگو ببینم. ببینید چقدر محیط عالی بود، چقدر پیغمبر قشنگ مردم رو تربیت کردن، که زنه پشت پرده بلند بشه. البته پرده‌هاش هم مثل پرده مسجد ما نبوده ها، پرده تا بیخ طاق بوده. زنه بلند بشه، یا رسول الله من. پیغمبر اکرم فرمودن آقا مهری این خانم را چه داری بدی؟ گفت من هیچی ندارم بدم. فرمود بشی تریجت، زن مهریه میخواهد. بعد فرمود چه کسی حاضر است با چنین خانمی ازدواج کند؟ دوباره ای بلند شد، فرمود زن مهریه میخواد، چه داری؟ گفت من آسمان جلم آقا، هیچی ندارم. فرمود بشی سر جات. دوباره فرمود، دفعه سوم بلند شد، فرمود هیچی نداری؟ گفت نه. فرمود بگو ببینم قرآن بلدی بخوانی؟
گفت بله.
فرمود خانم قرآن بلدی بخوانی؟ گفت نه. فرمود آیا حاضری به جای محریت این آقا به شما قرآن یاد بدهد؟ گفت بله، این رو به عنوان یک محریه قبول میکنم. این شد سنت رسول الله. یعنی کسی که گوش بدید آقا، من اعلام صلوات خودم میکنم، اینجا که بحث جمعه نیست که هر که هرجوری دلش بخواد حرف بزنه، که صلوات رو تو دلتون ختم بکنید. توجه فرمودید، پیغمبر اکرم فرمودن به جای محریه و صداق می توانید قرآن یاد بدید، هیچ اشکال نداره. دختر خانم، عروس خانم بی سواد است، داماد معلم است با سواد است، اگر هیچی ندارد و عروس خانم توافق بکند، رضایت بدهد، می تواند این عروس خانم به جای مهریه بگوید صداق من یک چیز باشد، چی؟ که داماد منو سواد دار کند، هیچ اشکال نداره. این سنت رسول الله است. شیشم، حقوق مالی. میتونیم ما برای عروس خانم یه جمله بگیم؟ آقا شما چه کاره هستید؟ کارمندی. مای چقدر حقوق میگیری؟ ماهی مثلا 50,000 تومان. شما بیاین از حالا تا مثلا 40 سال دیگه اگر زنده بودید، مثلا ماهی 10,000 تومان مهریه این خانم رو خورده خورده بدید. خدا پدر این عروس هم بیامرزه، چون خیلی زرنگه. این آقا هم قبول میکنه ماهی 10,000 تومان تدریجی بیاد به این عروس خانم پول بده، تا انشاءالله مثل کسی که قرض داره، و واقعا هم قرضه دیگه، مهریه بدهکاری کیه؟ داماد است. 10 تومان 10 تومان بپردازد تا هم بار از دوش داماد سبک بشه و هم عروس خانم به حقش برسد. این چند نوع مهریه است برای خانم ها. بیایم سراغ بحث شیربها. آیا ما شیربها در اسلام داریم؟ بفرمایید که نداریم. ما خیلی چیزا رو در اسلام نداریم. می‌نویسیم انشاءالله آخر ما مبارک. یکی مثلا سیسمونی دادنه. کجا قرآن گفته؟ کجا اسلام گفته؟ یکی دیگه به چه دارشه؟ یکی دیگه رخت لباسش بده. به من چه؟ سیسمونی ها کجا اسلام گفتن؟ کیا گفتن؟ من براتون بگم. و قال پیرزن و سلام الله علیها، و قالت النساء، فتواهایی که خانما دادن. جازیه رو کی گفته عروس خانم بده؟ بابا جازیه مال داماده. مگه من قصه شو نگفتم؟ برید نوارشم الان اینجا موجوده، برید بخنید جهیزیه عروس، برید ببینید بابا امیرالمومنین زر رو فروخ 500 درهم، با این 500 درهم رفتن برای زهرا جازی خریدن. جازی رو کی گفته باید پدر عروس ببردازن؟ توجه کردی؟ بشین آقا جان. کی گفته؟ کی گفته باید جهازیه رو پدر عروس ببردازد؟ جازیه حق عروس هست، اما داماد باید ببردازد. ما خیلی چیزها رو برداشتیم عوضش کردیم. یکی واسه شیربه هاست. شیربه ها رو الحمدلله تو شهرهای بزرگ مثل اینجا نمیگیرن، ولی هنوز که هنوز تو بعض از دهات چی؟ شیربه ها را میگیرن. شیربه ها سه حکم دارد. آیون، کسی نگه تو این محله کسی شیربه ها نمیده و نمیگیره. عرض میکنم چون نوارش خیلی جاها میره، تو دهات، تو قریه ها، تو خیلی از طوایف، شاید انشاءالله به گوش چهار تا که به دردشون میخوره برسد این مطلب. شیربه ها سه حکم دارد، خوب گوش بدید. حکم اول، داماد با میل خود برای جلب خاطر زن میپردازد، دوست داره خودش بده. در این صورت جایز است گرفتن شیربه ها، ولی داماد میتواند وقتی پشیمان شد تا آن مال مصرف نشده است پس بگیره. شیربه ها رو دلش میاد 200,000 تومان بده به پدر عروس، بده به پدر، به مادر عروس، برای اینکه دلش میخواد یه هدیه ای الان به عروس خانم بده. چشکال ندارن. دو ماه بعدم میگه عجب غلطی کردیم. میتواند پس بگیره؟ میگن بله میتواند پس بگیره. دو، که متاسفانه این زیاد داریم ما، داماد بدون رضایت برای رفع موانع ازدواج میگن اگه دختر ما رو میخوای 500 هزار تومن شیربها.
برای اینکه به دختر برسه راضیم نیست، مجبور این شیربها رو بده.
با اجازتان، برای والدین حرام است بگیرن و حرام است مصرف کنن، و داماد میتواند اگر شیربها رو داد طلب کنه، گرچه که 500 هزار تومن رو صرفش کرده باشه، چون اصلا وجه شرعی بله نداره.
سه، دادن و گرفتن شیربها ها به عنوان حق العملی باشد که در برابر آن انجام بده، در این حالت دادن و گرفتن آن بدون اشکال است و داماد نمیتواند آن را پس بگیرد. مثلا عروس خانم رو منده دلم میخواد بره دانشگاه، مادر عروس و پدر عروس میگه من حرف ندارم دخترم ببرم دانشگاه، اما خرجش با کی؟
با خود آقای داماد.
500 هزار تومن بدید، 1,000,000 تومن بدید تحت عنوان شیربها، بنده هم قول میدم به خاطر این 1,000,000 شیربها عروس خانم که دختر خودم باشه و خانم شما بفرستم فوق لیسانسشون هم بگیرن، و الا بنده برای مدرک دانشگاهی 1 ریال خرج دخترم نمی کنم. اگر داماد قبول کرد که خرج دانشگاه را بده، خرج فلان هنر را بدهد، هیچ اشکال ندارد، حق پس گرفتنم ندارد. حالا هی دو مادمیان اردی ناشتا دارن که من دلم میخواد خانومم دکتر باشه، دلت میخواد دکتر باشه، بسم الله، بله خرجش بدید تا دکتر که هیچی، فیلسوفش میکنی، متحولت میدی. اینجوریه، باید ما همه یه کاس کوزا سره پدر دختر و مادر دختر خورد بشه تو جامعه ما، واقعا ظلم. چند تا روایت هم درباره مهریه از احادیث براتون میگم و عرضم تمام. رسول خدا فرمودن بهترین زنان امت من کسانی هن که زیبا رو و مهریشان کمتر باشد. حالا یه سوال، پیغمبر اکرم دخترهایی که مال امت شمان و زشتن شما دوستشون ندارید؟ نه، این که زیبا رو رو مطرح کردن به خاطر اینه که میخوان بگن اونا که زیبا رو هن پک و پوزشون هم بالاست، حس افاداشون هم بالاست، توقعاتشون هم بالاست، هی به خوشگلشون میبالند و مینازن. اینجا پیغمبر میخواد یه مقداری طرف چه کوتاه بیاد که نگه حالا که من زیبام پس مهریم 5,000,000. پیغمبر میگه دخترم حالا که زیبا صورتی، اگه خواستید من دوست داشته باشم، مهریتم باید کم باشه. این یک دوم از علی ابن موسر رضا علیه السلام، هنگام ازدواج تلاش کنید مهریه را از مهر و سنه 500 درهم تجاوز نکنید. سعی کنید همون مهریه که برای دختر رسول خدا معلوم شده، مهریه دختر شما بیشتر از مهریه زهرا نباشه. که الان الحمدلله نیست. اصلا. هیچ. همه به احترام حضرت زهرا مهریه دخترشون گذاشتن 499 درهم. بله. اما اینجوری نیست. متاسفانه برای تیمم و تبرک فقط می نویسن مهر و سنه 26 تومن و 2010 تعارف نیست. رسول خدا فرمود مهریه های زنان را سنگین نگیرید. مهر و محبت بین زن و مرد دست کیه؟ خداست. مهریه های کمر شکن نمی تونه دخترهای شما را خوشبخت کنه. آقا راهش مردم بلدن، نترسید بنویسید، چه اشکال داره؟ خدا به حق زهرا دخترتون سفید بخت. آقایون نمیدونید چه گرگایی تو جامعه ما هستن، چه گرگایی هستن، عجیبه. و اون اینه که میگه بنویس طوری نید. میگه آقا مهریه داره میشه 150,000,000، بنویس نه 200,000,000 طوری نید. بنویسن 200,000,000 تموم میشه. میگه خب مهریه 200,000,000ی جهازیه 200,000,000ی هم میخواد. از همون موقع گربه رخصوندنا شروع میشه. آقا نمیدید تورینی، نمیدید. یک پدری ازتون درارم که دیگه مهریه 200,000,000 نمیسید چکا میکنه؟ میاد آقا اونقدر بد اخلاقی میکنه که زنه میگه جونم آزاد، مهرم حلال. خب حالا 500 میلیون باشه. دختره وقتی میبینه اینجا امنیت نداره میگه 500 میلیون مهریه من با یه 5 ریالی تو جیب بابام هیچ فرقی نمیکنه. اگر فکر میکنید مهریه سنگین دخترتونو خوشبخت میکنه، اشتباه میکنید. حضرت علی فرمود مهریه زنان را سنگین نگیرید که باعث عداوت میشود، دشمنی به وجود میاره. رسول خدا فرمود اینم مال اونا که میخوان مهریه را ندن. گوش بدید چند تا روایت برای اونایی که میگن کی داد کی گرفت. گوش بدید پیغمبر فرمود خداوند روز قیامت ممکن است تمام گناهان را ببخشد، ولی گناه کسی که مهریه زنش را میتوانسته بدهد و نداده است را نمیبخشد. امام صادق فرمود هر کس برای همسرش مهریه‌ای قرار داد و نیتش آن باشد که نپردازد به منزله سارق و دزد است. پیغمبر فرمود هر مردی که این حدیث بسیار مهمه، گوش بدید عرضم تمام، هر مردی که همسرش را آزار دهد تا مهرش را زن به او ببخشد و خودش را از دست مرد جانی خود نجات ببخشد، برای چنین مردی خدا کیفر کمتر از جهنم در نظر نمیگیرد. و همانطور که گریه یتیم عرش خدا را میلرزاند، گریه زنی که به ظلم شده را هم خشم خدا را به وجود میآورد. مواظب باشید ظلم به خانماتون نکنید. مهریه رو که قبول کردید ببردازید. انشاءالله کربلا برادون پیش میاد با خانماتون برید باشم صحبت بکنید، بگو آیا حاضری مهریت رو به من ببخشی من یک کربلا ببرمت. و اینم بگم خانما، اگه فکر میکنید مهریه رو اگه گرفتید شوهرتون شما رو بیرون میکنه، نه این خبرها هم نیست دیگه، گذشت اون زمانی که مرد میرفت دوتا زن میگرفت. شما بلایی سر ما آوردی الحمدلله که ما به قبر پدرمون میخندیم دیگه زن بگیریم، خدا خیرتون. شما نبا زمانه اینجوریه، مردم شکم همین زن و بچه‌شونم نمیتونن سیر کنن دیگه، چه برسه بخواد برن. مطمئن باشید خانم ما، آسود خاطر باشید که فعلا بخت به شماست، هیچ مشکلی نیست. امیدوارم همتون دختراتون پسراتون سفید بخت بشن. صلوات رو محمدی خد یه ذکر مصیبتی و انشالله رفع زحمت. روز تولد امام حسن هست، روزه مفصل ما نمیخونیم، فقط یه سلام میخوام بدم به ابی عبدالله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول السلام على الحسين ظلام علي بن الحسين ظلام أولاد الحسين أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا سيدنا ومولانا
يوم إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله
به حق امام حسن و امام حسین ما رو ببخش و بیامون مریضمون رو شفا بده عاقبتامون رو قد به خیر بفرما امام و شهدا و گذشتگانمون رحمت فرما رهبر بزرگوار مراجع جوانمون رو حفظ کن قدم ها به مدینه و کربلا برسان دستمون از دامان اهل بیت کوتاه بفرما چشمه به جمال مهدی روشن فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.